بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به دنبال این کلمه که فرمودند المنتظرین ایامهم المادین الیهم اعینهم، عرض کردم دو مطلب در اینجا به خدمتتون تقدیم می شود. مطلب اول عرض شد که عبارت بود از بحث راجع به انتظار و بعضی از مطالبی که مربوط بود به انتظار عرض کردم. مطلب دوم مربوط است به وظایف ما در زمان غیبت در برابر امام علیه الصلاة والسلام. ائمه اطهار بر ما حقوقی دارند. وقتی ما میگیم ائمه اطهار یعنی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، صدیقه طاهره و ائمه اطهار. کلمه جامعش اهل بیت هست. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام حقوق بسیاری بر ما دارند. اهم اون حقوق سه حق هست که بنده در اینجا نوشتم. حق اولی که بر ما دارند حق حیات هست، حق حیات و وجود، که اصل وجود ما، حیات ما، حدوث و بقائش به برکت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هست. حالا خواهید گفت این یعنی چه که حق وجود دارن بر ما، حق حیات دارن بر ما؟ تفسیر این مطلب در جای خود. حق دومی که بنده یادداشت کردم حق معرفت و هدایت هست، که این مقدار از ایمان را که ما داریم و هر کسی به هر مقدار از معرفت و ایمان و هدایت را که دارد به برکت پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون هست. حق سوم که بر ما دارند حق تعلیم و تزکیه است، که اگر چیزی ما بلد هستیم، اگر مقداری از اخلاق و آداب و سنن را داریم به برکت پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون هست. این سه تا حق را بنده در اینجا نوشتم که این حقوق در رأس همه حقوقی است که اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بر ما دارند. به عبارت دیگر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام ما را از سه ظلمت بیرون آوردند. ظلمت اولا ظلمت عدم، ظلمت دوم ظلمت کفر، ظلمت سوم ظلمت جهل. اینها ظلمات هست و اساس ظلمات اینها هستند، و ما به برکت اهل بیت علیه الصلاة والسلام هر کس بر حسب استعداد خودش از این ظلمات بیرون آمده وارد عالم نور شده. این حقوقی است که اجمالاً اونها بر ما دارند، وظایفی که ما داریم. ما که الان در زمان غیبت هستیم چه وظایفی داریم در برابرشون؟ وظیفه اولا این است که بر اعتقادی که داریم ثابت قدم باشیم، ایمانی را که داریم حفظ کنیم و تزلزل پیدا نکنیم، مخصوصا در این زمان و در آینده شاید بیشتر که شبهات و تشکیکات فراوان هست. باید مواظب باشیم ایمانمون را حفظ کنیم. این اولین تکلیفی است که ما داریم در این زمان. بنابراین استقامت داشتن، ثابت قدم بودن، متزلزل نشدن، این اولین تکلیفی است که ما داریم. و از این قبیل امور در قرآن مجید هم هست، حتی به خود پیغمبر اکرم هم خطاب شده: فاستقم کما امرت. پس اولین تکلیف این هست، بالخصوص در این زمان، در این زمانی که انواع و اقسام، عرض کنم که، وسائل و ابزار گمراهی در اختیار دشمنان قرار گرفته و اونها همواره از این وسائل و ابزار و اسباب استفاده می کنند برای گمراه کردن ما. این واجب اول ماست، بالخصوص راجع به دو سه قضیه در عالم تشیع ایجاد شبهه می کنند. یکی قضیه صدیقه طاهره است و مسائل صدر اسلامه که ایجاد شبهه می کنن. باید حواسمون رو جمع کنیم. دوم قضیه کربلا و سید الشهدا و عاشوراست. شهادت سید الشهدا و واقعه کربلا همچنان از نظر اونها، عرض کنم که، موضوعی است که دنبال ایجاد شبهه و تشکیک هستند در اذهان شیعیان و اهل ولایت. امر سومی که تشکیک در بارش زیاد می کنند مسئله امام زمان هست، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اون چه که متعلق هست به اون حضرت. باید حواسمون جمع بکنیم، مطالعه بیشتر داشته باشیم، اگر سوالی داشتیم مطرح کنیم. سوالات مورد ابتلا، مورد احتیاج، حتما باید سوال بشود، مطرح بشود. این امر اول که از واجبات ماست در زمان غیبت. امر دوم تسلیم بودن است که خوندیم تسلیم را و گفتیم مقام تسلیم بالاتر است از مقام رضا. خود مقام رضا را پیدا کردن هنر میخواد. مقام تسلیم بالاتر است از مقام رضا. این که ما تسلیم باشیم، معنا کردم تسلیم را و روایاتی را هم درباره تسلیم خوندم، چون و چرا کردن، حیث عرض کنم که حرف زدن که چرا اینطور شد یا چرا اینطور نشد، اینها منافات با مقام تسلیم دارد. سوال غیر از عدم تسلیم است، یاد گرفتن غیر از عدم تسلیم است. نباید اشتباه کرد. در قرآن مجید سوره والعصر خیلی جالب انصافاً، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما همدیگه را باید سفارش کنیم بر مسئله ایمان، مسئله حقانیت اهل بیت، مسئله امام زمان. این جزو وظایف ماست و الا از اهل خسران خواهیم بود. حق را که شناختیم باید مواظبت کنیم و نگهداری کنیم و به همدیگه سفارش کنیم و علاوه بر این صبر داشته باشیم، استقامت داشته باشیم، تسلیم باشیم. مطلب سومی که نوشتم که از وظایف ماست در زمان غیبت، اطاعت اهل بیت است سلام الله علیهم، اطاعتا مطلقتا، در اوامرشون مطیع باشیم، در نواهی اونها مطیع باشیم. این همون تقواست که انسان عمل کند به واجبات و اجتناب کند از محرمات. این اختصاص به زمان غیبت ندارد، اما در زمان غیبت به خاطر اینکه فاصله افتاده با زمان حضور اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، این فاصله از یک طرف، از طرفی کوتاهی هایی که ماها داریم و از طرف سوم فعالیت هایی که دشمنان دارن برای منحرف کردن. باید حواسمون رو جمع بکنیم. تقوا را که این همه آیات در قرآن مجید، این همه فرمایشات از ائمه اطهار، از جمله نهج البلاغه و امثال ذلک، این تقوا امر بسیار مهمی است که وصیت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بوده و هست. مطلب چهارمی که یادداشت کردم که از جمله وظایف نصرت و یاری دادن به امام زمان است. در زمان غیبت چگونه میتوانیم یاری کنیم امام زمان را؟ پر واضحه، کارهایی میتوانیم انجام بدهیم که در اون کارها یاری دادن به امام زمان است عجل الله تعالی فرجه الشریف. این که مؤمنین به داد هم برسن، حوائج همدیگر را رسیدگی کنن، کمک همدیگر باشن، مجالس منعقد کنند، فضائل و مناقب اهل بیت را متذکر بشوند، دلائل امامتشون و مقامات و منازلشون ذکر بشود، مصائبشون ذکر بشود راجع به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث بشود. خب اینا یاری دادن به امام زمان است. و هاکذا کارهایی از قبیل چاپ کتابی که در مسیر امام زمان هست، که اگر کتابی تقویت کند ایمان مردم را نسبت به اون حضرت و فضائل و مناقب اهل بیت را در اون کتاب نوشته باشن، این کتاب مورد نیاز جامعه باشد، متمکنین کمک کنند. باز از جمله نصرت دادن به امام زمان اقامه مراسم سرور هست. اون چه که مربوط به امام زمان از قبیل روز ولادتشون جشن گرفته بشه که امروزه اقامه چنین مجالسی از جمله شعائر شمرده میشه. و دیگر از مطالبی که نوشتم این است که مؤمنین تشتت نداشته باشند، تفرق نداشته باشند، تیکه تیکه نشوند، با هم اجتماع داشته باشند، مجتمع باشند، با هم رفت و آمد کنند، گرم باشند با هم، نسبت به همدیگه مودت داشته باشند. این اجتماع بین مؤمنین و عدم اختلاف، عدم تفرق، که هر کسی جوری حرف بزنه عده‌ای هم دورش جمع بشن، هر کسی مکتبی دایر کنه جمعی دورش بگیرن و امثال ذلک، اینها برخلاف نظر ولی عصر است. در توقیع اون حضرت آمده، نوشتم این جمله را: ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. که در این جمله از فرمایش حضرت فوائدی هست. یکی از فوائد این است که نهی می کنند از تفرق، امر می کنند به اجتماع، و این که نظر یکی باشه، فکر یکی باشه، راه یکی باشه. این اعمال سلیقه ها، این عرض کنم که او بگوید ذوق من چنین است، اون یکی بگوید مذاق من چنین است، اینها مضره. و از اون طرف معلوم میشه که اگر به این وظائف قیام بکنیم، عمل به این وظائف بکنیم، امام علیه السلام میفرمایند لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، اثر داره، بی اثر نیست در امر فرج این امور. تا اینجا فصل اول ما تمام شد. بحث ما تا به حال در این بود که امام سجاد علیه السلام راجع به امامت و ائمه فرمایشاتی در صحیفه سجادیه دارن در قالب دعا، که این مطالب را تا اونجایی که میسر بود برای بنده و فهم قاصرم کمک کرد توانستم ذکر بکنم و شرح بدم. که در آخر حضرت سلام الله علیه متعرض امام زمان و زمان غیبت هم شدند و وظایف امت در برابر امام، و اما دعا کردن، توسل کردن، زیارت آل یاسین خوندن، دعای عهد خوندن، نماز برای فرج اون حضرت خوندن، صدقه دادن برای اون حضرت، همه اینها اموری است که الحمدلله اهل ولایت انجام میدهند. فصل دومی که داشتیم مسئله صحابه رسول الله بود در صحیفه سجادیه. پس امامت و ائمه و امام زمان فی الجمله از صحیفه سجادیه خونده شد. راجع به صحابه پیغمبر اکرم که از من مکرر سوال شده که آیا امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه اصحاب رسول الله را دعا کردند؟ گفتم بله، این دعای چهارم در صحیفه سجادیه. در اینجا امام علیه الصلاة و السلام این چنین می فرمان: اللهم و اصحاب محمد، اللهم و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله خاصتن. دقت کنید کلمات را بیان خواهم کرد، تا اونجایی که میسر باشه عرایضی خواهم داشت و خواهشی که دارم سر ساعت 11 آیون تشریف داشته باشن، اونهایی که مایلن بیان دیگه بعد از 11 نیان. ساعت 11 من شروع میکنم. اللهم و اصحاب محمد خاصتن الذين احسنوا الصحابه. امام علیه الصلاة و السلام دعا میکنن اصحاب پیغمبر اکرم را. برای این اصحاب اوصافی ذکر میکنن: الذين احسنوا الصحابه، که اینها خوب با پیغمبر اکرم صحبت کردند و مصاحبه کردند. والذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، اونهایی که تا اونجایی که توانستند در نصرت و کمک و یاری دادن به اون حضرت از خودشون کوتاهی نکردند. و کانفوه، کانفوه یعنی به پیغمبر اکرم عرض کنم که اعانت کردند. و اسرعوا الى وفادته، وقتی پیغمبر اکرم مردم را دعا کردند به اسلام، اینها مسارعت کردند در توجه به سوی حضرت و آمدن به طرف حضرت. و سابقو الى دعوته، بلکه از همدیگه سبقت گرفتن که اجابت دعوت ایشون کرده باشن. و استجابو له حیث اسمعهم حجت رسالاته، کسانی که پیغمبر اکرم وقتی قرآن را براشون تلاوت می کردن، وحی را براشون بازگو می کردن، گوش می دادن، استماع می کردن. و فارقوا الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، از خانه هاشون و از اولادشون و خانواده هاشون به خاطر این که کمک کنن به پیغمبر اکرم و پیش برود دعوت اون حضرت و رسالتشون، مفارقت کردن با همه اونها. بلکه قاتلوا الآباء والابناء فی تثبیت نبوته، بلکه حاضر شدن با پدران و فرزندانی که بر کفر باقی موندن به خاطر تثبیت نبوت پیغمبر اکرم حاضر شدن بجنگند. و انتصروا بهی، و آن به توسط پیغمبر اکرم پیروز شدن بر اونها. و من کانوا منطوین علی محبته، کسانی که واقعا و قلبا و حقیقتا پیغمبر اکرم را دوست داشتن. یرجون تجارتا لن تبور فی مودته، اینها کسانی بودند که به خاطر خدا به خاطر اجر اخروی دور پیغمبر اکرم را گرفته بودند، نه به خاطر ریاست و منافع دنیوی. والذین هجرتهم العشائر، اون کسانی که وقتی آمدن ایمان به پیغمبر اکرم آوردن، قبائلشون، اقربائشون، عشائرشون اونها را رها کردند و بلکه ترد کردند. اذ تعلقوا بعروته، چون آمدن تمسک به پیغمبر اکرم پیدا کردن، و انتفت منهم القرابات، اصلا قوم خشی ها به هم خورد، نسبت ها به هم خورد. اذ سکنوا فی ظل قرابته، که آمدن شدن جزء اقرباء پیغمبر اکرم. فلا تنسى لهم اللهم، خدایا این فلا تنسى یعنی لا تترک، خدا که نسیان نداره، لا تترک اللهم ما ترکو لک و فیک، خدایا اینا رو به حساب داشته باش، اینها را عرض کنم که جزا بده که اشیایی را در راه تو دادن، به خاطر تو از اموری گذشت کردن، و ارضهم، جزا بده اینها را، راضی کن، مجازات خیر کن، من رضوانک یعنی بهشت، به اینها شما بهشت عطا کن، خدایا به اینها بهشت عطا کن. و بما حاش الخلق علیک، آمدن دعوت کردن دیگران را، و کانو مع رسولک دعاتن لک و دعاتن لک و الیک، و اشکرهم على هجرهم فیک، خدایا جزا بده، مقابله بالمثل بکن به تعبیر بنده، که اونها خانه و خانواده خودشون را، دیارشون را در راه تو هجرت کردن و از دست دادن و آمدن از اون زندگی، فرض کنید زندگی خوبی که داشتن، معاشی که داشتن، وضع خوبی که داشتن، آمدن وارد شدن بر پیغمبر اکرم و جزء خانواده و یا مهمانان اون حضرت شدن. و من کثرت و من کثرت فی اعزاز دین که من مظلومهم، این فرازی بود که امام علیه الصلاة و السلام دعا کردن صحابه را. خب پر واضحه که امام سجاد علیه الصلاة و السلام این اوصافی را که ذکر کردند بر همه صحابه منطبق نیست، همه این چنین نبودند، همه صحابه در راه خدا شمشیر نزدند، جهاد نکردند، قتل آبا و ابنا نکردند، همه صحابه این چنین نبودند، همه صحابه واقعا محب پیغمبر اکرم نبودن. خب اینا معلومه، سیرشون در دستمون هست، احوالاتشون را داریم، مقداری از مطالبی را هم در آینده عرض خواهم کرد از منابع معتبر دست اول عرض خواهم کرد. بنابراین اون کسانی که احسنو الصحابه که اولین وصف بود، اولین وصف بود در کلام حضرت، اونا یه عده‌ای هستن، نه همشون احسن الصحابه. اونهایی که بلاء حسن در خدمت امام علیه السلام از خودشون نشون دادن همشون نبودن، خب این که قطعیه، مخصوصا با توجه به عرایضی که خواهم داشت. برای همین میگم که آیون تشریف داشته باشن کسانی که میخوان بیان سر ساعت 11 باشن و الا مطالبی ازشون فوت میشه، ممکنه مطلبی را برسن مطلب قبل را نرسیده باشن و براشون احیانا سوء تفاهم پیش بیاد. اینها را من تأکید میکنم. اجمالا امام علیه السلام صحابه را دعا کردن، براشون اوصافی ذکر کردن. صحابه ای که این چنین و این چنین و این چنین هستند مورد دعای امام سجاد علیه السلام هستند. البته ما هم دعا میکنیم. محبوبند اینها و ممدوح هستند نزد امام علیه السلام و همه اهل بیت. ما هم همچنین، ما هم تابع اهل بیتیم علیهم السلام. این مقدمه بود الان عرض کردم. حالا سوال میشه که اساسا صحابه کیا هستن؟ به کی گفته میشه فلانی از صحابه است؟ یعنی چی از صحابه؟ صحابه یعنی چی؟ اینا را داشته باشید، درست این عرایض بنده را ضبط بکنید و به دردتون میخوره. صحابه در لغت به کسانی گفته میشه که با پیغمبر اکرم معاشرت داشتن، با پیغمبر اکرم مدت مدیدی رفت و آمد داشتند. به تعبیر بعضی از لغویین ملازمت داشتند. بعضی از لغویین میگن صاحبه ای عاشره، معاشرت. بعضیا میگن ملازمت. در فارسی اگر بخوایم ترجمه بکنیم این کلمه را، شاید این کلمه خوب باشه که بگیم همنشین. میگن فلانی همنشین فلانی است. در عرف امروز میگن دوست فلانی، دوستش فلانیه. در عرف امروز بین جوان ها مخصوصا این همنشینی معنای کلمه مصاحبت. مفهوم این لفظ در لغت عرب اینه که اگر بخوایم ترجمه بکنیم، باز مراجعه کنید به کتبی که عربی فارسی هست، لغت عربی و فارسی، ببینید صحابه و صاحب و مصاحبت را در فارسی چه جور معنا کردن. در لسان العرب صاحبه عاشره، در کتاب مفردات راغب که کتاب معتبری است در لغت، اونم لغت قرآن، از صاحب الملازم. بعد ایشون اضافه میکنه، میگوید ولا یقال فی العرف الا لمن کثرت ملازمته. حتی ملازمت هم اگر باشه، نه کثرت ملازمت. پس صحابه یعنی این لغتا. حالا ببینید آیون اهل سنت در اینجا چه کردن. مقدمتا برای شما عرض بکنم، بحث ما اینجا بحث علمی است. بنابر توهین کسی، اهانت به کسی نداریم. مطالب را اونچنانی که هست عرض می کنم. اونهایی که اهل تحقیق هستند باز بروند دنبال بکنن، عرایض بنده را به اونجوری که هست گوش بدن و به اونجوری که عرض می کنم به من نسبت بدن، دیگه ضبط هم داره میشه. آیون اهل سنت اهل بیت را کنار گذاشتن از روز اول، تابع صحابه شدن و این یک واقعیته. حالا هرچی دم از اهل بیت بزنن، این دم زدنها بعد از قرنها مشکلی را حل نمی کنه. اینا از روز اول شدن تابع صحابه. و این چیزایی که من عرض می کنم بعد از 60 سال کاره، معلوم باشه عرایزی نیست که مال امروز دیروز باشه. 60 سال بنده کار کردم در این امور. اگر 60 سال مبالغه باشه قطعاً 50 سال هست. نیم قرن بنده در این امور کار کردم در کنار فقه و اصول. اینایی رو که عرض میکنم خوب هضم بکنید، به هر جا هم میرسه عرایز بنده برسه. آیون اهل سنت از روز اول که پیغمبر اکرم هنوز دفن نشده بودند جدا شدن از اهل بیت و مسائل سقیفه و غیر سقیفه و اون قضایا در صدر اسلام اتفاق افتاد. این مطالبی را که عرض می کنم در شرح مقاصد، شرح مواقف، شرح عقاید نسبیه، شرح عقاید طحاویه، کتاب ابو بکر باقلانی، کتاب کی، همه اینا هست، التفات می کنید. تبعیت از اهل بیت نکردم، تبعیت از صحابه کردن. دینشون مبتنی شد بر اون چه که صحابه میگویند. این یک واقعیته. دینشون مبتنی شد یعنی چه؟ در همین جلسات دین را معنا کردم، گفتم دین مرکب از اصول دین و فروع دین و اخلاق. هر سه قسم را از صحابه عقد کردن. من در پرانتز به قول امروز عرض می کنم، اینا به جمله معترضه میگم، مهمترین کتابشون بعد از قرآن مجید کتاب صحیح بخاریه. در صحیح بخاری که معاصر ائمه اطهار اهل بیت بوده روایتی وجود ندارد. باور می کنید؟ برید تحقیق کنید. اما از صحابه، یک صحابی مثلا میبینید 2000 حدیث ازش آوردن، یک صحابی 5000 حدیث، یک صحابی کمتر، یک صحابی بیشتر. این از جهت حدیث. از جهت تفسیر قرآن اینها عقد کردند تفسیر قرآن را از افرادی با وجود امیرالمؤمنین، با وجود امام مجتبا، با وجود سید الشهدا و بعد در مراحل بعدی تفسیر قرآن را از افراد منحرف عرض کردند. شما نگاه کنید اکرمه و مقاتل و مجاهد و ضحاک و احوالات اینا رو در کتب خود اونا بخونید، در کتب خود اونا بخونید احوالات اینا رو. تفسیر قرآن از اینا عکس کردن، نه از اهل بیت. نوبت که میرسه به فقه، فقهی که تأسیس شد در قرن دوم و سوم تأسیس شد و مذاهب بسیار زیادی داشتن تا قرن هشتم و نهم مذاهب را حذف کردن، منحصر کردن در 4 مذهب که مذهب ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبله. به فقه اهل بیت کار ندارن در فقهشون. پس ملاحظه بکنید راهی را که اتخاذ کردند راه صحابه بود نه راه اهل بیت. جدایی افتاد بین دو راه. وقتی دین تأسیس شد بر اون چه که صحابه گفتند، صحابه را موندن متحیر که کیا هستند. در روایاتشون از هر کسی که چیزی گفته آوردن. در فقهشون از هر کسی که چیزی گفته آوردن. خب حالا چکار کنیم؟ خوب دقت کنید در منابع نوشتن عدد صحابه پیغمبر اکرم وقتی ایشون از دنیا رفتن 114,000 عدد بوده. و اینا از صحابه نوشتن، از 114,000 عرض کنم که صحابی، اینها میخوان مطلب نقل بکنن، دین تأسیس بکنن. خیلی در اون تاریخ که دنیا از دنیا رفتن پیغمبر اکرم، ما یک حجاز داشتیم و یک یمن داشتیم، یعنی مکه و مدینه و یمن و این روستاهای اطراف. خب حالا صحابی کیه که ما دینمون ازش بگیریم؟ صحابی کیه؟ اقوالی دارن و متحیرن، واقعا مضطربن، یعنی دینشون را بر اساسی تأسیس کردن که در موقع بحث و تحقیق قابل دفاع نیست. من اینا صریحا عرض میکنم، در مقام توهین و جسارتم به کسی نیستم. بعضی ها از بزرگانشون گفتن صحابی اون کسی است که ملازم پیغمبر اکرم بوده، همراه رسول الله بوده و زمان طولانی مدت مدیدی معاشرت و مصاحبت داشته با پیغمبر اکرم. این همون معنای لغویه، این خوبه. بعضی اومدن گفتن که نه، صحابی اون کسی است که مطلبی را از پیغمبر اکرم شنیده باشد، هرچند یک کلمه، این میشه صحابی. یک کلمه از پیغمبر اکرم شنیده میشه صحابی. وقت این آدمی که یک کلمه شنیده، هرچی از پیغمبر اکرم نقل بکنه و به ایشون نسبت بده میشه حجت، میشه معتبر. این قول دوم. قول سوم، صحابی اون کسی است که نه، لازم نیست چیزی از حضرت شنیده باشه، همینقدر که حضرت رو دیده باشه، اصلا دیده باشه پیغمبر اکرم رو، این میشه صحابی. پس اگر بچه ای را پدرش بغل کرده بود، رفت به مسجد و عرض کنم که اون بچه چشمش بر پیغمبر اکرم افتاد، حالا اون بچه بزرگ شده، مطلبی رو داره نقل میکنه، نسبت میده به پیغمبر اکرم، ما باید بپذیریم ازش. دقت میکنید؟ اینایی که میگم از خودم نیست، بعد از کاره. همه اینا رو هم نوشتم بنده. اینایی که الان دارم میگم، اینها به صورت یادداشت و یا سرفصل از اون مطالبی که نوشتم. بعضیا آمدن توسعه دادن، گفتن لزومی نداره حتی ببینه حضرت رو، همینقدر که معاصر باشه با پیغمبر اکرم. حالا مخیم یمنه، بسیار خوب، این میشه جزء صحابه پیغمبر اکرم. نه از حضرت چیزی شنیده، نه حضرت رو دیده، تا چه برسه به اینکه معاشرت کرده باشه. اصلا و ابدا این میشه صحابه رسول الله. پس ما میتونیم دینمون را از یه همچه آدمی اخذ بکنیم. اینم قول چهارم بود. قولی که الان مورد اعتماد همه آقایون است، الان در زمان ما، که محققین اونها این قول را اختیار کردند. اینا میگن که صحابی اون کسی است که پیغمبر اکرم را دیده، شهادتین را بر زبان جاری کرده و با شهادتین از دنیا رفته، ولو اینکه 10 سال 20 سال از عمرش هم مرتد شده باشه،
اما دوباره برگرده و شهادت این رو بر زبان جاری کنه از دنیا بره، این صحابیه. پس از صحابیو من را نبیه مؤمنن بهی و مات علی الاسلام. این چیزیست که الان بناشون بر اینه و نظر محققین و متأخرین اونها اینه که ما در کتبشون دیدیم حافظ ابن حجر عسقلانی تصریح به این معنا میکنه و ها کذا بزرگان دیگری که الان دیگه قول اونها ملاک است و حجت است. بنابراین صحابی را در لغت و در عرف علمای آقایان اهل سنت تا اینجا خوندیم. فردا ملاحظه کنید ببینید چه عرض میکنم که اینها تمام این افراد را، تمام این افراد را، یعنی اگر عددشون 114,000 هست، اهالی یمن، اهالی مکه و مدینه، همه اینها را عادل میدانند، عادل میدانند. این قول معروف و مشهوری است که بناشون الان بر این قوله. اقوال دیگری هم هست، فردا انشاءالله خواهم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.